بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که این اشکالاتی را که در مورد عمل و عبادت جاهل مقصر در دو مورد واقع شده، از راه‌های مختلفی جواب دادند. یک راه عبارت از ترتب بود که همون ترتبی که در باب ازاله و صلات مطرح می شد، ما عین اون ترتب رو اینجا پیاده کنیم و در نتیجه هم صحت عبادت تضمین می شود و هم مسئله استحقاق عقوبت بر مخالفت اهم تحقق پیدا می کنه. هم عبادت صحیحه، صلات در مورد ازاله صحیحه و هم در مقابل ترک الازاله استحقاق و عقوبت داره. در ما نحن فی هم صلات اتمام موضع القصر صحیحه و هم بر ترک صلات القصر استحقاق عقوبت داره. پس بعضیا از راه ترتب وارد شده بودند. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی دو تا اشکال به این مسئله فرموده اگر ما ترتب رو هم در جای خودش صحیح بدانیم، اینجا نمی توانیم از راه ترتب وارد بشویم و دو جهت به عنوان فرق ایشون مطرح کرده که ما عرض کردیم لکن اشاره میکنیم چون جوابشو میخواییم عرض بکنیم. یک جهت این است که در اونجا بین صلات و ازاله یک تضاد روشنی تحقق داشت. کسی که اشتغال به ازاله پیدا می کرد نمی توانست در حال ازاله اشتغال به صلات داشته باشه و کسی که اشتغال به صلات پیدا می کرد نمی توانست در حال اشتغال به صلات کنه، لذا یک تضاد روشنی بین صلات و ازاله با اینکه یک واجب فوری است تحقق داشت. اما در ما نحن فیه بین صلات الاتمام و صلات القصر چه تضادی تحقق داره؟ خب این وقت که وسیعه برای نماز و هیچ کدامم که مسئله فوریت درشون مطرح نیست، خب این میتونه هم نماز قصر بخونه هم نماز اتمام بخونه. پس علت این که در اونجا ما میگفتیم نماز مکان الازاله مشتمل بر یک مصلحت تام است، علت این بود که تنها مانع عبارت از تضاد صلات با ازاله بود. اما اگر بین صلات و ازاله تضادی تحقق نداشت، خب هیچ مسئله ای به وجود نمی آمد. اون وقت اینجا شما با اینکه هیچ تضادی تحقق نداره میخوای بگی نماز اتمامم واجده، یک مصلحت ملزمه عبادیه. خب چه مصلحت ملزمه عبادی در صلات الاتمام وجود داره؟ تضادی با نماز قصر در کار نیست. پس ملاک اصلا در نماز اتمام تحقق نداره، لذا نمیشه اینجا رو با اونجا مقایسه کرد. جوابی که میشود بر این مسئله گفت این است که آیا در باب عبادات که یک مسائل تعبدیه محض است، مسئله تضاد و عدم تضادشون این تشخیصش با ماست، ما باید تشخیص بدیم که بین اینها تضاد تحقق داره یا نداره؟ خب از شما ما میپرسیم این حرفی را که صاحب کفای فرمودند، حالا به عنوان امکان آیا ممکن نیست که به حسب واقع مطلب این باشه که اگر کسی در اول وقت نمازش رو اتماماً خوند در حالی که وظیفش قصر بوده، این آدم دیگه نمیتونه مصلحت صلات قصری رو استیفا بکنه؟ این امتناع داره؟ دلیلی بر خلافش قائم شده؟ یعنی میتونیم بگیم تعقل نداره همچین مسئله‌ای؟ یا اینکه اگر این معنا پیش آمد ما امکان تضاد پیشمون مطرح میشه؟ یعنی اینطوره، همونطوری که اگر کسی اول وقت نماز را قصرن بخانه دیگه هیچ جا برای صلات اتمام باقی نیست، همونطور اگر اتمامنم به خانه، البته فی صورت الجهل، دیگه استیفائش در ضمن قصر امکان نداره. و هازا معنی تضاد. مگر تضاد چیه؟ تضاد در باب عبادات عرض کردیم به اختیار من و شما نیست که ما بگیم بین این دو عمل تضاد هست یا نه. ما نمیتونیم فقط وقت رو نگاه کنیم با دوتا عمل رو بگیم از اول وقت تا غروب 6 ساعت وقته، نماز اتمام 10 دقیقه وقت لازم داره، نماز قصر 5 دقیقه و میشه هر دوش در این وقت واقع بشه. فعینت تضاد بین الصلاتین؟ نه، این حساب رو ما نمیتونیم بکنیم. ما ابتداعا این احتمال رو میدیم. خب شما بگید مجرد احتماله، میگیم نه، دلیل این معنا رو تأیید میکنه. اگر یه مطلب غیر معقولی بود، دلیل نمیتونه یه مطلب غیر معقول رو تأیید بکنه. روایت تعبدی نمیتونه یک مطلب محالی رو از میشود تأیید بکنه. اما همین مقدار که امکانش از نظر شما ثابت شد، دلیل بر وقوعش روایت. روایت میگوید کسی که نماز اتمام را اول وقت خوند، دیگه همه چی از دستش رفت، نمازش هم درسته، چوب و کتک هم در کاره. این روایت میگه این حرف رو، و ما با توجه به روایت که بین این دوتا مسئله تضاد رو پیاده میکنیم. پس نباید بشینیم اینجوری ما حسابرسی بکنیم که بین ازاله و صلات یه تضاد محسوسی وجود داره، اما بین صلات اتمام و صلات قصر، اونم با توجه به اینکه هیچ کدام فوری نیست و با توجه به اینکه وقت کاملا وسیعه، چه تضادی بین اینها تحقق داره؟ جوابش امکان تضاد و تأیید روایت تحقق این تضاد رو. اون وقت اگر روایت این تضاد را تأیید کرد، دیگه چه فرقی است بین ما نحن فیه و بین مسئله ازاله و صلات؟ اگر کسی در اونجا ترتب را صحیح دانست و گفت ترتب امکان داره، خب لازمش این است که در اینجا هم قائل به صحت ترتب و امکان ترتب بشود و هیچ فرقی بین اینجا و اونجا وجود نداره. و اما اشکال دوم مرحوم محقق نائینی، اشکال دوم اینه که ایشون می‌فرماید که در اونجا همونطوری که اون روزم من اشاره کردم، امر به اهم به صورت یک واجب مطلق میگه یجب علیک ازالت النجاسه عن المسجد فوراً، بعد که میاد سراغ امر به مهم، به صورت یک واجب مشروط مسئله رو پیاده میکنه. شرط عبارت از ایان امر به ازاله. منتها باز من اشاره کردم که مرحوم های آخوندم دارند که یک وقت اسیان به وجود الخارجی شرطیت پیدا میکنه، خود اسیان. اینجا باید شرط رو به صورت شرط متأخر ما قرار بدیم و ممکنه به جای اسیان بناء بر اسیان رو شرط قرار بدیم، تصمیم بر اسیان رو شرط قرار بدیم، قصد الاسیان رو شرط قرار بدیم. و اگر قصد الاسیان رو شرط قرار دادیم، وقت شرطش مثل شرط در انجاک زیدون فاکرمه میشه، یعنی مقارنه با مجیء وجوب اکرام تحقق پیدا میکنه. حالا اینجا به هر یکی از این دو صورت واجب یعنی امر به مهم به عنوان واجب مشروطه. ان عصیت الامر بالازاله یا ان بنیت علی عصیان الامر بالازاله یجب علیک الصلات یجب علیک العباده. خب قائل به ترتب اینجام همین حرف رو میزنه، میگه اینجام امر به قصر که واجب واقعیه این به صورت واجب مطلقه، اما نماز اتمام که به جای واجب واقعی خونده شده و به عنوان مهم در رتبه ثانیه مأمور و به واقع شده این مشروطه، مشروطه یا به عصیان و یا به بناء بر عصیان. خب اینجاست که محقق ناینی انگشت گذاشتند، گفتن خب اگر یه جاهل مقصری رو بخوان یک خطاب این عصیت به او متوجه بکنند، خوب توجه دارید، جاهل مقصر نمیدونه که اصلا وظیفش نماز قصر هست یا نه. معنای جاهل به مقصر اینه که حکم رو نمیدانه، منتها در این جهلش لیس به معذورن بل هو مقصرون. اون وقت اگر به یک جاهل مقصر بگن این عصیت الامر بالقصر، خب تابش بگن این عصیت الامر بالقصر، این از جاهل بودن خارج میشه، یعنی میفهمه که حکم عبارت از قصره، میفهمه که امر به اهم به قصر تعلق گرفته، و اگر امر به اهم به قصر تعلق گرفته باشه پس این دیگه هو لیس به جاهلن، در حالی که شما جاهل رو دارید مخاطبه به خطاب ترتبی قرار میدید، جاهل رو خطاب این عصیت یجب علیک الاتمام میخواهید بهش توجه بدید. در اونجا نه اینکه مسئله جهل مطرح نبود در باب صلات و ازاله، خب اونجا اگر بگید این عصیت الامر بالازاله یجب علیک الصلات هیچ اشکالی نداره، برای اینکه اون کسی که وارد مسجد شده هم میدونه ازاله واجبه و هم مثلا در رتبه متأخر نماز واجبه، میدونه که واجب اولی و واجب اهم عبارت از ازاله است، او که جاهل نیست، که او چون جاهل نیست میشه بهش گفت ان عصیت الامر بالازاله یجب علیک الصلات، اما اینجا چون فرض ما فرض جاهل مقصره چطور به جاهل مقصر بگیم ان عصیت الامر بالقصر یجب علیک الاتمام، چجوری این خطاب رو به او متوجه کنیم؟ تا بخواییم این حرف رو بزنیم مثل همون است که انسان به ناسی بگه ایها الناسی، خب تا به ناسی بگه ایها الناسی از نسیان بیرون میاد، جاهلم تا بهش این حرف رو بزنی در مانه نفی این عصیت الامر بالقصر میگه پس معلوم میشه حکم اولی قصره، واجب اهم قصره، و وقتی این معنا براش معلوم شد دیگه لا یکونو جاهلا یخرج ان کونهی جاهلا، در حالی که شما دارید مسئله جاهل مقصر رو توجیه میکنید و عمل جاهل رو با فرض جهلش دارید توجیه و تصحیح میکنید، پس چطور میشه اینجا یه همچی خطابی به این توجه پیدا بکنه؟ عرض میشود که یه جوابی میشه از ایشون داد در این رابطه، از مرحوم محقق نائینی، و اون این است که ما چرا اصلا مسئله رو به صورت خطاب مطرح کنیم، اونم خطاب شخصی، تا این حرفا پیش بیاد؟ بله اگر به صورت خطاب باشه، اونم خطاب شخصی باشه، به یک جاهل مقصری بگیم ان عصیت الامر بالقصر یجب علیک الاتمام، این یخرج عن کونه جاهلا، درسته. اما اگر اصلا مسئله به صورت خطاب نیست، یا اگرم مسئله به صورت خطابه، خطاب به شخص نیست. اگر مسئله به این صورت بود، خوب دقت کنی، یجبو عرض می شود علل مکلف، مثلا در فلان موضعی که وظیفش قصره القصر، بعد بیان اینجوری بگن و این اوصی الامر بالقصر ولو جهلا یجب علیه الاتمام، اگر اینطور گفتن ولو جهلا مقصرا، چون صورت علمش رو به طور کلی باید خارج بگیرید، و این اوصی الامر بالقصر ولو جهلا مقصرا یجب علی المکلف الاتمام. خب حالا این جاهل که هیچ این حرفا دستش نیست، این اون کاری که کرده این است که به جای نماز قصر اومده نماز تمام خونده، در نتیجه این عنوان ثانی و این امر متعلقه به اتمام که در رتبه متأخر است، این مصداق او قرار گرفته و لازمم نیست که این بدون خودش مصداق او هست. بعد متوجه میشه، بعد که از حالت جهل بیرون میاد، اون وقت میخواد ببینه آیا عملش صحیحه یا عملش صحیح نیست، میره دلیل رو میبینه، میبینه دلیل اینجوری تبو علل مکلف در فلان جا القصر، و این اصا یعنی کل مکلفن، و این اصل مکلف و الامر بالقصر ولو جهلا ان تقصیرن یجب علیه الاتمام. این چه اشکالی داره؟ اگر به این صورت تعبیر بشه، آیا این لازم میاد که جاهل مقصر ان کونهی جاهلا مقصرا خارج بشه؟ نه، در حالی که داشته نماز رو اتماماً میخونده جاهل مقصره، الانم فرض این است که از جهل بیرون آمده که میخواد ببینه عملش صحیحه یا صحیح نیست، خب میبینه این عنوانی که در دلیل دوم اخذ شده به عنوان امر به مهم، این عنوان برش صادقه، این عنوان هیچ نقصی نداره از اینکه انطباق بر این پیدا بکنه. پس ایشون مثل اینکه خیال فرمودن که اولا تکلیف یعنی در باب ترتب باید جنبه خطابی در کار باشه، اونم خطاب شخصی در کار باشه تا این اشکالات لازم بیاد، در حالی که ما اولا لازم نداریم که به صورت خطاب باشه، تمام خیلی از احکام ما به صورت جمله خبری است، اصلا حتی امرم توش نیست، جمله خبری است که البته دلالت بر وجوب و دلالت بر شدت تأکد طلب میکنه. بر فرضم که جنبه خطاب باشه، خطاب شخصی متوجه به جاهل نیست، بلکه یک خطاب عمومی، ان عصیتم الامر بالقصر، اون وقت جاهل در حال ارتکاب عمل حتی این ان عصیتم الامر بالقصر هم نمیدونه چیه. این رو بعد از آنی که عرض میشود نماز رو در اول وقت تمام خون و رفت دنبال کرد، میبینه یه همچی خطاب ان عصیتم الامر بالقصر وجود داره و اینم مشمول این خطابه و داخل در دائره این خطابه. لذا اشکالی که بله قسم اول اصلا یعنی خطاب عمومی، چرا در خطاب شخصی وقتی به یک کسی گفتن و این عصیت تو اگر امر به قصر را عصیان کردی، فوری متوجه میشه که بس امر به قصر متعلقه. تا توجه پیدا کرد به اینکه امر به قصر متوجه، یخرجن کنه جاهلا. اما اگر به نحو عموم بود، گفت و این عصیتم الامر بالقصر ولو جهلا عن تقصیر، و اینم اصلا در حال عمل توجه حتی به این خطاب نداره. این آمده اول وقت بدون اینکه به رساله مراجعه کنه یا اگر مجتهده به ادله مراجعه بکنه، جایی که وظیفه شکسته بود استاد نماز تمام خوند. بعد که نماز تمام شد گفت عجیب، خب ما نفهمیدیم بالاخره وظیفه ما اینجا چی بوده. میره به ادله مراجعه میکنه، میبینه در دلیل این دوتا عبارت است، یجب علیکم القصر و ان عصیتم الامر بالقصر ولو جهلا عن تقصیر یجب علیک الاتمام. میفهمه که نماز صحیحه، به عنوان اینکه مأمور و بهه، به عنوان اینکه امر به مهم در رتبه دوم تعلق گرفته، میفهمه که نماز صحیحه، لکن در این حال استحقاق و عقوبت داره. لذا این دوتا اشکال مرحوم محقق نائینی وارد نیست، اما دوتا اشکال دیگر میشه اینجا متوجه قائل به ترتب کرد. یکی این است که در مسئله عرض می شود صلات و ازاله، اونجا البته یکی از اشکالاتی که مرحوم های آخوند به قائل به ترتب می کنه، و اگر نظرتون باشه اونجا می فرماید که استاد بزرگ ما مرحوم میرزای شیرازی صاحب همون فتوای تنباکو، ایشون قائل به ترتب بودند و ما مرحوم آقای آخوند می‌فرماید و ما از این راه به ایشون اشکال بر ترتب می‌کردیم، و این راه عبارت از این بود که آیا کسی که قائل به ترتبه و معنای قول به ترتب این است که دو تا امر در کاره، منتها در طول یک دیگر، در رتبه متقدمه و متأخره. حالا اگر کسی آمد هر دوتا رو مخالفت کرد، نه امر به اهم را اطاعت کرد و نه امر به مهم رو اطاعت کرد، خب اگر ما ملتزم به تعدد امر بشیم که معنای ترتب التزام به تعدد امره، لازمش این است که کسی که هر دو رو مخالفت کرد دو تا استحقاق و عقوبت پیدا بکنه. اون وقت ایشون اونجا میفرمود که من تو ذهنم نمیاد، بعید میدونم که قائل به ترتب ملتزم به تعدد استحقاق عقوبت بشه و یک استحقاق عقوبت بر مخالفت امر به صلات داره. لکن مسئله ای که ما میخواییم عرض بکنیم اینه، در اونجا قائل به تعدد استحقاق عقوبت بشه، و خیلی هم بعید نیست ولو این که مرحوم های آخون میفرمایند نه اونجا میشه کسی قائل به تعدد استحقاق عقوبت بشه، بگه دو تا امره، دو تا مأمور و بهه، دو تا مخالفت داره، هر مخالفتی هم استحقاق و عقوبت داره، پس اگر کسی هر دو رو ترک کرد دو تا استحقاق و عقوبت هست در اونجا. اما آیا در مانحنفی میشه کسی این حرف رو بزنه؟ کسی رسیده یک جایی، خدایی نکرده نماز نخوند اصلا، نخوند اصلا، نماز ظهر رو عرض می شود و عصر رو ترک کرد، هم قصرن و هم اتمامن، وظیفش هم این بوده که نماز رو شکسته بخوانه. خب اگر شما قائل به ترتب شدید، باید اینجا قائل بشید که هم بر ترک صلات القصر استحقاق عقوبت داره و هم بر ترک صلات الاتمام استحقاق عقوبت داره. میشه همچی چیزی رو انسان ملتزم بشه؟ مگر چند تا نماز ظهر بر انسان واجبه؟ چطور انسان بگه هم کسی که وظیفش قصره اگر قصر رو ترک کرد و اتمام رو هم ترک کرد یستحق عقوبتین؟ چرا؟ برای اینکه دو تا امر در کار بوده، یه امر یجب علیک القصر بوده، یه امرم ان اسیت الامر بالقصر یجب علیک الاتمام بوده و این هر دو رو مخالفت کرده، فبن نتیجه دو تا استحقاق و عقوبت اینجا در کاره. چرا نداره؟ معنای ترتب این است که فعلیت داره. کدومش فعلیت نداره؟ گوش بدید، کدومش فعلیت نداره بنابر قول به ترتب؟ خب اونی که از بین رفت به چی از بین رفت؟ به واسطه عصیان. خب عصیان معناش مخالفته، مخالفت هم استحقاق و عقوبت میاره. اینطور نیست که وقتی نوبت به امر به مهم رسید
امر به اهم که انهو لم یکن بشه، نه امر به اهم اسیانش تحقق پیدا کرده و اسیان امر به اهم استحقاق عقوبت میاره و همین اسیان شرطیت برای امر به مهم داره. پس شما هم امر به اهم رو مخالفت کردید و هم امر به مهم رو. اونجا میشه انسان ملتزم بشه، اما اینجا چجوری آدم ملتزم بشه؟ بگیم این جاهل مقصر عرض میشود که در یه جایی رسید نمیدونه وظیفش شکست است یا تمام، بگه ما حوصله نداریم، ما امروز هیچ کدوم رو نمیخونیم. بگیم ها، حالا که نخون دوتا استحقاق عقوبت، هم استحقاق عقوبت علا ترک القصر که مأمور به اولیه، هم استحقاق عقوبت علا ترک الاتمام که مأمور به در رتبه متأخر است. آیا در یک روز برای یک نماز یومیه شما میتونید ملتزم به تعدد استحقاق عقوبت بشید؟ این یک مشکله مهمی است که اینجا قائل به ترتب نمیتونه التزام به این معنا پیدا بکنه. این یک اشکال. چرا؟ مگه معنای ترتب شما گوش نکردید؟ معنای ترتب یعنی اصلا دوتا امر. خود عنوان ترتب یعنی دو امر طولی. یه وقت دوتا امر عرضی داره انسان، یه وقت دوتا امر طولی داره، یعنی یه امری که رتبش متأخر از امر دیگره. خود معنای ترتب عبارت از تعدد امره، منتها به نحو طولیت و تأخر رتبه. خب وقتی که تعدد امر شد، اگر هر دو رو مخالفت کرد، اذا خالف امرین یستحق عقوبتین. وقت چطور برای خاطر یک نماز ظهر و ترک یک نماز ظهر اگر کسی عالم باشه نتیجه اینطور میشه؟ اگر کسی یه جای رسید عالم بود به اینکه وظیفه شکسته است، گفت باشه با اینکه شکسته است ما امروز حالشو نداریم نماز بخونیم، این یه عقوبت داره با اینکه اینجا که ترتب نیست. اما اگر کسی بیچاره جاهل مقصر بود، رسید اینجا گفت ما نمیدونیم اینجا وظیفمون تمامه یا قصره، لکن خب امروز حالشو نداریم نماز نمیخونیم، میگیم تو از عالم بدتری، تو باید دو تا عقوبت استحقاق پیدا بکنی. اون عالم یک استحقاق عقوبت، اما این جاهل مقصر دو تا استحقاق عقوبت برای او ثابت باشه. میتونیم این معنا رو در رابطه با یک نماز یومیه ما ملتزم بشیم؟ لذا اشکال مهمی که اینجا به قائل به ترتب وارده یکی این معناست. یه اشکال دیگه هم عرض بکنیم تا بعد به جواب دیگری از اصل اشکال بپردازیم، یعنی فردا انشاءالله. یه اشکال دیگه اینه، عرض می شود که خوبی رو دقت کنی، در مسئله ازاله و صلات بنابراین که ترتب درست باشه، اونجا وقتی که شما میخوای بگی ان اسیت الامر بالازاله، یجب علیک الصلات، این عصیان امر به ازاله به چی تحقق پیدا میکنه؟ سوال، آیا عصیان امر به ازاله به این تحقق پیدا میکنه که این حالا که یک بعد از ظهر وارد مسجد شده دیده مسجد آلوده به نجاسته و برش واجب ازاله نجاست از مسجد، خب حالا میخواد این امر به ازاله رو عصیان بکنه؟ عصیانش به چیه؟ به این است که تا غروب ازاله نکنه، یعنی تا وقت نماز باقیه، یا اینکه نه امر به ازاله، به ازاله واجب و فوریه. تا وارد مسجد شد و دید مسجد آلوده است باید مقدمات ازاله رو فراهم کنه، همین مقدار که مقدمات ازاله رو فراهم نکرد و 5 دقیقه و 10 دقیقه گذشت، عصیان تحقق پیدا کرده. عصیان دیگه توقف نداره بر این که تا آخر وقت صبر بکنه، برای اینکه اگر قبل از ظهر هم وارد مسجد شده بود باز برش ازالت و نجاسه یک وجوب فوری داشت. وجوب فوری ازاله فرقی بین وقت و قبل الوقت نمی کنه. اما در ما نحن فیه مسئله چجوریه؟ خوب دقت بفرمایید. وقتی که میخواد بگه که شما در فلان محل یجب علیک القصر، نیست اینطور؟ و این عصیت الامر بالقصر، امر به قصر عصیانش به چیه؟ اگر کسی امر به قصر رو بخواد عصیان بکنه، این به چیه؟ اگر اول وقت نماز رو شکست نخوانه، عصیان کرده امر به قصر را؟ نه، و وسط وقت میخونه. اگر وسط وقت امر به قصر را عصیان کنه، این عصیانه؟ یا اینکه در واجبات موسعه عصیان به این است که تمام الوقت بگذره، اون وقت امر عرض می شود که به مأمور و به رعایت نشه، و لاگی 1 ساعت 2 ساعت 4 ساعت 5 ساعت بگذره، مثل این که الان اگر کسی نماز ظهر و عصرشو نخونده، ما میتونیم بگیم عصیان کرده امر به نماز ظهر و عصر امروز رو. خب نه، هنوز وقت داره، خب میره میخونه نماز ظهر و عصرش رو. این اگر بخواد اینجوری بگه ان عصیت الامر بالقصر، معنای ان عصیت الامر بالقصر اینه که اگر تمام الوقت بگذره و تو نماز قصر نخونی، خب اگه تمام الوقت گذشت و من نماز قصر نخوندم، یجب علیک الاتمام. یعنی چه؟ یجب علیک الاتمام رو میخواد تو وقت درست بکنه، نه یجب علیک الاتمام رو ببره خارج وقت. این عصیت الامر بالقصر یجب علیک الاتمام، میخواد این یجب علیک الاتمامم تو وقت پیاده بشه. اگر بخواد تو وقت پیاده بشه، با این عصیت سازش نمیگه، برای اینکه معنای این عصیت اینه که اگر تمام الوقت بگذره و نماز القصر تحقق پیدا نکنه، و الا اگر به اندازه اگه قاعده من ادرکم بخوایم پیش بکشیم، به اندازه یه رکتم از وقت اگر باقی باشه، اینم هنوز اسیان نکرده امر به قصر رو. به مقتضای قاعده من ادرک یه رکت نماز شکسته رو تو وقت میخونه، یه رکت نماز شکسته رو خارج وقت میخونه. پس اینجا چجوری بخواد مسئله ترتب پیاده بشه؟ مگر اینکه این انعصیته رو کنار بگذاریم و بریم روی اون بناء بر اسیان و عزم بر اسیان. اگر ترتب رو از راه تعلیق بر عزم بر اسیان درست بکنیم، اینجا میتونیم تصویر ترتب بکنیم، و الا اگر بخواهد روی خود اسیان تعلیق بشه امر به مهم، اینجا غیر مسئله صلات و ازاله است. اینجا اگر بخواد اسیان تحقق پیدا بکنه، باید مجموع الوقت بگذره و نماز القصر تحقق پیدا نکنه، و در این صورت هم یجب و علیک الاتمام نمیتونه معنا داشته باشه. این یکی دو اشکال رو ما میتونیم به قائل به ترتب بکنیم، و اما اون دو اشکال مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف به اون کیفیتی که عرض کردیم مورد اشکال بود. تا بعد انشاءالله.